بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 273 سطر هشتم. استاد مروی، جلسه 120 مورخه 22/6/77 ابتدای مبحث استصحاب.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و صبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الاستصحاب و فی حجیته اثباتا و نفیا اقوال للاصحاب ولا یخفا ان عباراتهم فی تعریفه و ان کانت شتا الا انها تشیر الى مفهوم واحد و معنا فارد. آخرین اصل از اصول عملیه که مورد بحث است، اصل استصحاب می باشد. در این اصل مرحوم آخوند شش مطلب رو ذکر می کنند. مطلب اول تعریف استصحاب می باشد. مطلب دوم قول مختار خودشون در حجیت استصحاب و دلیل بر این قول خواهد بود. مطلب سوم بحثی دارند مرحوم آخوند از احکام وضعیه که به مناسبتی بحث و مطرح میکنن میرسیم. مطلب چهارم تنبیهات باب استصحاب است که 14 تنبیه رو ذکر میکنن. مطلب پنجم ذکر وجه تقدم امارات است بر استصحاب. مطلب ششم در بیان حکم تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه می باشند. این شش مطلب که در باب استصحاب ذکر می شود. اما مطلب اول در رابطه با تعریف استصحاب، چهار نکته رو مرحوم آخوند ذکر میکنند. قبل از بیان نکته اول مقدمه ای رو عرض میکنیم. البته این مقدمه در چند صفحه بعد تفصیلش خواهد آمد. مقدمه این است که اوغلا وقتی سیره عملیشون در یه چیزی قرار میگیرد، برای این سیره عملیه چهار منشأ و مبنا وجود داره. تارتن عقلا به شیئی عمل می کنند به خاطر اطمینان، منشأش اطمینان هست، مثل عمل به خبر ثقه. تارتن عقلا به شیئی عمل می کنند منشأش ظن است، مثلا صدای مؤذن رو انسان می شنود، ظن به دخول وقت پیدا می کنه، نماز میخونه. تارتن منشأ عمل عقلا رجاء است، یعنی صرفا سلام علیکم، صرفا احتمال و امید دارند. مثلا مثل این که هزاران نفر در حساب قرض الحسنه بانک ها پول میذارند به رجا و به امید جایزه. و تارتن منشأ عمل عقلا ارتکاز نفسانی است، یعنی یه انگیزه نفسانی، تعبیر کنید یه غریزه نفسانی، عقلا رو وادار میکند به عملی. در این مورد چهارم که منشأ بنای عقلا ارتکاز نفسانیست، علما ازش تعبیر می کنند بناء عقلا تعبدن. که حالا عرض کردیم این مقدمه باز به مقداری توضیح داره، در جای خودش میاد. توضیح بیشتر رو شما در کتابای دیگه خواستید ببینید، فوائد الاصول مرحوم کاظمینی، تقریرات مرحوم ناینی، جلد دوم صفحه 192. خب بعد از این مقدمه، نکته اول دقت کنید، مرحوم آخون می فرمایند برای استصحاب علما تعریفات زیادی رو مطرح کردن، تا 50 و چند تعریف برای استصحاب ذکر شد، که که این تعریف ها همه اشاره دارند به یک معنا و یک واقعیت که اون واقعیت رو مرحوم آخوند اینجور تعریف میکنن با مختصر تلخیصی از ما، میفرمایند استصحاب در اصطلاح اصولیین معناش اینه، ماهیتش اینه، الحکم به بقاء شیئن شک فی بقائه. استصحاب یعنی انسان حکم می کند به بقای شیئی که شک در بقای اون شیء دارد. البته معلوم اون شیء یا باید حکم شرعی باشه یا موضوعی که دارای اثر شرعی است. مثلا نماز جمعه رو شک در بقایش داریم، وجوب نماز جمعه رو نمیدونیم الان باقیست یا نه، استصحاب میکنیم، یعنی حکم میکنیم به بقای آن وجوب، میگیم الان هم نماز جمعه واجب، این میشه استصحاب در حکم. یا فرض کنید در موضوع خارجی شک داریم زید زنده است یا نه، قبل از سفرش زنده بوده، استصحاب میکنیم حیات زید رو، یعنی میگیم هنوز زید زنده است. بعد آثار شرعی بار میکنیم، زنش نباید عده نگه داره، خانم باید نفقه بگیره از اموال زید و هاکس. پس خلاصه این شد، استصحاب یعنی حکم به بقاء شیئی که شک در بقایش داری. بعد اضافه میکنن که استصحاب چهار منشأ و چهار دلیل ممکنه بر حجیتش اقامه بشه، که این چهار دلیل رو فعلا اشاره میکنن، بحث تفصیلیش در مطلب دوم خواهد آمد. بفرمایید. حالا میرسیم اون نکته سوم رو که خوندیم، بعد در پایان نکته سوم و ذیل نکته چهارم در این فصل میرسیم. استصحاب دو رکن داره، آیا این هر دو رکن از تعریف استصحاب در میاد یا در نمیاد؟ یقین سابق و شک لاحق میرسیم بهش، در جای خودش توضیح داده میشه. پس میفرمایند استصحاب معناش حکم به بقاء شیء است. این حکم به بقا از یکی از این چهار طریقه ممکنه ثابت بشه. بگیم ما حکم به بقا میکنیم به خاطر بنای عقلا تعبدن، یک دلیلش که عرض کردم دیگه، تفصیلش در جای خودش میاد، فعلا ذکر میکنم. دوم، ما حکم به بقاء شیء میکنیم به خاطر این که ظن به بقا داریم و این ظن حجت است. سوم، حکم به بقا می کنیم به خاطر روایات. حدیث لا تنقض الیقین میگه استصحاب کنیم، حکم به بقا کنیم. چهارم، حکم به بقا می کنیم به خاطر این که اجماع داریم از سوی علما که هر جا شک در بقا داشتید دل اجماع حکم به بقا کنیم و استصحاب جاری کنیم. می فرماین البته این چهار مبنا و چهار دلیل مفصل در جای خودش مطرح خواهد شد. این نکته اول بخونیم تا بعد برسیم به سایر. فصلون فل استصحاب و فی حجیته اثباتا و نفیا اقوال للاصحاب. این فصل در رابطه با استصحاب و در حجیت استصحاب اثباتا و نفیا. بعضی میگن حجت استصحاب، بعضی میگن حجت نیست، بعضی تفصیل میدن. اقوالی است برای اصحاب، 11 قول بلکه بیشتره که در جای خودش اشاره می شود. حالا عرض کردیم در باب استصحاب مرحوم آخون 6 مطلب رو بیان می کنن. مطلب اول در تعریف استصحاب، در رابطه با تعریف استصحاب 4 نکته ذکر می شود. ولا یخفا ان عباراتهم فی تعریفه، مخفی نماند که عبارات علما در تعریف استصحاب و امکانت شتا، ولو عبارات مختلفی است که بعضی میگن 50 و چند تعریف علما برای استصحاب ذکر کردن، الا انها تشیر الى مفهوم واحد، الا اینکه این عبارات مختلف اشاره میکند به یک مفهوم و معنن فارد و یک معنای تک، یک ماهیت و حقیقت واحده. همه این عبارات به همین معنا اشاره دارند ولو عبارت ها مختلفه. حالا اون مفهوم واحدی که همه عبارت ها به این مفهوم اشاره دارند اینه، و هو الحکم، و این مفهوم واحد استصحاب حکم به بقاء شیء است. این شیء رو مرحوم آخون توضیح میدن اینجا، حکم به بقای حکم یا موضوع زی حکم است. استصحاب یا استصحاب میکنیم حکم را
مثل استصحاب وجوب نماز جمعه، یا استصحاب میکنیم موضوعی را که دارای اثر شرعی است، صاحب حکم است، مثل استصحاب حیات زید، استصحاب عدالت زید، استصحاب فسق زید و امثال ذلك. پس استصحاب حکم به بقای شیء است، حکم به بقای حکم یا موضوع ذی حکمی است که شک چفی بقای شک در بقایش داریم. پس بنابراین تعریف استصحاب به نظر مرحوم آخون این شد: الحکم به بقای حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقای، چیزی که شک در بقایش داریم اگر حکم به بقای اون شی کردیم به این عملیه میگن عملیه یه استصحاب. حالا این حکم به بقا به خاطر چهار تا مبناست: اما من جهت بناء العقلاء علی ذلک، این که ما حکم به بقا میکنیم دلیل و مبناش اینه، یا از جهت بنای عقلاست بر این حکم به بقا. عقلای عالم سیره عملیه شون این است که هرگاه شک در بقا کردن حکم به بقا میکنن در احکام عرفی خودشون. عقلا در احکام عرفی خودشون هر وقت شک در بقا کردن استصحاب میکنن، از این بنای عقلا شارع منع نکرده، پس شارع این بنای عقلا رو حجت دانسته که تفصیلش عرض کردیم در جای خودش میاد. پس یا از جهت این حکم به بقا از جهت بنای عقلاست بر این حکم به بقا در احکام عرفی خودشون. حالا مطلقا آیا بنای عقلا در همه احکام عرفی است؟ چه شک در مقتضی باشه، چه شک در رافع باشه، چه حکم باشه، چه موضوع باشه و امثال ذلک. او فل جمله یا نه بنای عقلا در همه احکام نیست، فل جمله در بعضی از احکام عقلا بنا میگذارن بر این که حکم ثابت باقیه. مثلا اگه شک در رافع باشه بنا میگذارن باقیه، اگه شک در مقتضی باشه همچی بنایی ندارن، که حالا این تفصیلات شرط کردیم در جای خودش میاد. حالا دقت کنید، پس مبنای اول این شد استصحاب حجت از جهت بنای عقلا تعبدن. اون مقدمه ای که از خارج توضیح دادیم فقط برای این بود که همین کلمه تعبدن روشن بشه. از خارج از فواید الاصول مرحوم کاظمینی نقل کردیم، در صفحه 280 هم اینجا خواهد آمد، در اصول مرحوم مظفر هم جلد دوم صفحه 290 به طور خیلی خلاصه و مختصر خونده اید که عقلا که بر چیزی بنا میگذارن، این بنای عقلا و سیره عملی عقلا ممکنه چهار تا منشأ داشته باشه. در مقدمه گفتیم ممکنه اطمینان عقلا باشه، مثل خبر ثقه، ممکنه ظن عقلا باشه، ممکنه رجا باشه، ممکنه ارتکاز نفسانی باشه. نه اطمینان، نه ظن، نه احتمال، صفت نفسانی است، غریزه نفسانی است که در باب استصحاب توضیحش خواهد آمد. کسانی که تمسک به بنای عقلا میکنن میگن اینجا بنای عقلا یک ارتکاز نفسانی است که اسمش میذارن بناء العقلا تعبدن. پس این تعبدن قید بر اون برای اون بناء العقلا است. استصحاب میکنیم، حکم به بقا میکنیم از جهت بنای عقلا. باز خود بنای عقلا چهار تا منشأ داره. در باب استصحاب ما حکم به بقا میکنیم از جهت بنای عقلا، بنای عقلا تعبدی که همون منشأ ارتکاز نفسانی است که توضیحاتش بعدن میاد. این یک مبنا. اول ظن بهی، یا حکم به بقا میکنیم از جهت ظن به اون بقا، و ظنم بعد میگیم حجته، اون چنون ظنی که ناشی میشود از ملاحظه ثبوتش سابقا. بعضی از علما میگن همین که ما ملاحظه کردیم نماز جمعه در سابق واجب بوده در عصر حضور، این توجه به ثبوتش سابقا ظن به بقا برای ما میاره و این ظن به بقا هم حجته. اینم مبنای دوم. مبنای سوم: و اما من جهت دلالت نفس، و یا این که استصحاب حجت حکم به بقا میکنیم نه از جهت بنای عقلا، نه از جهت ظن شخصی، بلکه از جهت دلالت نفس. روایاتی داریم لا تنقض الیقین بالشک، میگه استصحاب حجته. او دعوال اجماع علیه کذالک، یا ادعای اجماع بر این استصحاب و بر این حکم به بقا کذالک. کذالک یعنی یا مطلقا در همه موارد، یا فل جمله در بعضی از موارد مثل شک در رافه که بعضی میگن اجماع داریم برای اینکه استصحاب حجته حسب ما یأتی الاشاره الی ذلک مفصلا، بر حسب اون چی که اشاره به این مسئله به طور مفصل خواهد آمد و این چهار مبنا رو بررسی میکنیم. ولا یخفا ان هذا المعنا هو القابل لان یقع فیه النزاع. عرض شد که چهار نکته در تعریف استصحاب ذکر میشه. یه نکته بیان شد. قبل از بیان نکته دوم باز یه مقدمه کوتاهی را عرض میکنم. مقدمه تکراریه. مقدمه این است که در مراحل مختلفی در کتاب کفایه خوانده ایم که مرحوم آخوند می فرمایند تعریفی که برای اشیا ذکر می شود تعریف حقیقی و تعریف به حد و رسم نمی باشد، بلکه بالاتر ایشون می فرمایند تعریف حقیقی اشیا ممکن نیست، چون جنس و فصل حقیقی رو جز خداوند کسی نمی داند. پس به نظر مرحوم آخوند اکثر تعریفاتی که برای اشیا مطرح میشه تعریف شرح الاسمی و تعریف لفظی است. وقتی تعریف شرح الاسمی شد، تعریف شرح الاسم برای نزدیک کردن معناست به ذهن انسان و تعریف شرح الاسم لازم نیست جامع افراد و مانع اغیار بوده باشد. این رو بارها مرحوم آخون ذکر کردن، از جمله در جلد اول بحث عام و خاص صفحه 330. مرحوم آخون می فرماید برخی از علما در تعریف استصحاب اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن. به این معنا که دلیل و منشأ استصحاب رو آمدن در تعریف استصحاب ذکر کردن. مثلا بعضی استصحاب رو اینجور تعریف کردن، فرمودن استصحاب هو بناء العقلاء علی بقاء الحکم. استصحاب یعنی بنای عقلا بر بقای حکم. این گونه تعریف استصحاب اشکالات فراوانی داره که مرحوم آخوند می فرمایند بزرگترین مشکلش این است که در تعریف باید شی جوری تعریف بشه که همه اقوال رو شامل بشه، ولی اینجور تعریف برای استصحاب که دلیل بر استصحاب رو جزء تعریف مطرح کنیم، مشکل عمدش این است که فقط یک قول رو شامل میشه، همان استصحابی رو که دلیلش بنای عقلاست، سایر اقوال رو شامل نمیشه. پس بنابراین تعریف صحیح همون تعریفی است که ما ذکر کردیم. استصحاب یعنی حکم به بقا. همه اختلافات و همه اقوال رو به تعریف شامل، حکم به بقا ممکنه منشأش بنای عقلا باشه، تعریف شاملش. ممکنه منشأش اجماع باشه، بازم تعریف شاملش. ممکنه منشأش روایات باشه، بازم تعریف شامل این استصحاب. پس بنابراین این که ما دلیل استصحاب رو بیاییم در تعریف استصحاب مطرح کنیم کار درستی نیست. نه ببینید تعریف، نه ببینید تعریف یعنی شناسوندن ماهیت شی، نه دلیل بر شی. فرضین ماهیت استصحاب یه ماهیته، حالا الان هنوز توضیح داره. فرضین ماهیت استصحاب یه چیزه، حکم به بقا. دلیلش ممکنه بنای عقلا باشه طبق یک مبنا، ممکنه اجماع باشه طبق یک مبنا، ممکنه نص باشه طبق مبنای دیگه. این که ما دلیل بر شی رو جزء ماهیت شی حساب کنیم با اینکه دلیل بر شی جزء ماهیت یک شی نیست، کار درستی نیست. این از مرحوم ها. حالا ازه بیدید همون بشه این، بعد اگر من اشعار اونم روشن دقت کنید. البته می فرمایند این که دلیل بر استصحاب رو جزء تعریف استصحاب ذکر کرده ام، کسی این توهم رو نکنه که پس استصحاب حکم به بقا نیست، بلکه استصحاب ها ماهیت مختلف دارند. هر استصحابی طبق دلیلش یه واقعیت خاص میشه. چنین نیست، همین آقایانی هم که دلیل بر استصحاب رو در تعریف آوردن، در واقع استصحاب رو حکم به بقا میدونن، ولی از این طریق، از این وجه، از این دلیل که بنای عقلا باشه. پس بنابراین در ظاهر تعریف دچار اشتباه شدن که دلیل رو در تعریف آوردن، ولی در واقع آنها هم به همون استصحابی معتقدن که دیگران به اون استصحاب عقیده دارن، و اون استصحاب حکم به بقا می باشد. البته در تعریف اشتباه کردم. بعد می فرماین اشکالات زیادی بر این تعریفات ذکر شد. اینا جامعه افراد نیستن، اینا مانع اغیار نیستن و امثال اینها. ما این اشکالات رو اصلا مطرح نمی کنیم، چون ما تعریف ها رو شرح الاسم می دونیم، نه تعریف حقیقی. و تعریف شرح الاسمی چنانچه در مقدمه گفتیم برای نزدیک کردن معناست به ذهن انسان و لازم نیست جامعه افراد یا مانع اغیار بوده باشد. اینم نکته دومی که ایشون ذکر کردن. عبارت رو دقت کنید: ولا یخفا ان هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النزاع والخلاف. مخفی نماند که این معنا، همین تعریفی که ما ذکر کردیم، الحکم به بقاء شیء شک فی بقائه، این معنا شامل همه اقوال میشه، همه اختلافات رو در بر میگیره. لا یخفا این که این معنا، همین معنا قابل است برای این که واقع شود در اون نزاع و خلاف در نفی و اثباتش. استصحاب یعنی حکم به بقا. این حکم به بقا رو بعضی قبول دارن، بعضی قبول ندارن. اونایی قبول دارن یا از بنای عقلاست یا از اجماع یا از نفس. باز اونایی که قبول دارن ممکنه در شک در مقتضی، ممکنه شک در رافع، شبهه موضوعیه و اختلافات دیگه رو همه رو شامل میشدن. پس این معنا قابل است برای این که واقع شود در اون نزاع و خلاف در نفی و اثباتش مطلقا. بعضی نفی کردن مطلقا، بعضی اثبات کردن مطلقا، یا بل جمله و به تفصیل که بعضی ها تفصیل دادن. استصحاب موضوعی حجت دون استصحاب حکمی، استصحاب شک در رافع حجت دون استصحاب شک در مقتضی و بی وجه ثبوته. و همین معنا قابل است که ما اختلاف کنیم در وجه ثبوت و دلیل بر ثبوت این استصحاب. بگیم استصحاب یعنی حکم به بقا، این وجه ثبوتش چیه؟ آیا بنای عقلاست یا نص یا اجماع؟ اختلاف کنیم علی اقواله. پس این معنایی که ما ذکر کردیم شامل همه نزاع‌ها و اختلافات می شود. چرا این معنا باید این تعریف باید مطرح بشه و همه نزاع‌ها رو شامل می شود؟ به این خاطر ضرورت انه لو کان الاستصحاب، به خاطر این که بدیهی است که اگر ما استصحاب رو اینجور تعریف کنیم، ضرورت این که اگر استصحاب خود بنای عقلا بر بقا باشد، یعنی ما دلیل بر استصحاب رو بیاریم جز تعریف استصحاب، اول زن و بیهی، یا از این طرف دلیل دوم بر استصحاب این بود که استصحاب مفید زن، زنم حجته، خود این دلیل رو بیاریم در تعریف استصحاب ذکر کنیم، بگیم استصحاب هو زن و بالبقای، مثلا ضرورت این که اگر استصحاب خود بنای عقلا بر بقا یا زن به اون بقا باشد، اون چنون زنی که ناشی می شود از علم به ثبوتش، چون قبلا علم به ثبوت این شی داشتیم، حالا وقتی توجه کنیم زن به بقا داریم و این زن حجته، اگر استصحاب خود بنای عقلا یا خود زن به بقا باشد، لما تقابل فیه الاقوال، دیگه اقوال در این استصحاب تقابل نمی کنند، بگیم استصحاب یعنی بنای عقلا علی بقا، و در این استصحاب 11 قوله، ابدا در این استصحاب یک قول اثباتی است و یک قول نفی است فقط. و لما کان النفی و الاثبات واردین علی مورد واحد، اگر استصحاب رو اینجور تعریف کنیم نفی و اثبات وارد بر یک مورد و بر یک تعریف نمیشه. این دیگه نمیتونیم بگیم 11 قول نفی و اثباتی همه در رابطه با این تعریفه، چون کسانی داریم میگن استصحاب حجت اسباب اجماع مثبتن، به این تعریف کاری ندارن، از اون بر میگن استصحاب اسباب نفی رو هم نفی میکنیم، هیچ ربطی به این تعریف نداره. لما کان نفی و اثبات وارد بر مورد واحد، بلکه بر دو مورد میشود، دو حقیقت میشود. و تعریفه به ما ینطبق على بعضها، از اینجا وارد اون توهم میشن، میفرمان کسی توهم نکنه که آقایان که این دلیل رو در تعریف ذکر کردن پس هر کدام یک حقیقت مستقل برای استصحاب قائلن غیر از اون استصحابی که دیگران مطرح میکنن، نه، ولو در ظاهر تعریف اشتباه کردن ولی در واقع همه استصحاب رو حکم به بقا میدونن. و تعریف استصحاب رو به ما ینطبق و به اون چی که منطبقه بر بعضی از این اقوال است، استصحاب رو جوری تعریف کنیم که فقط بنای عقلا رو شامل بشود. وین کان رو به ما یوهم، ولو موهم این مطلب است، الا یکونه هو الحکم بالبقا، این مهم اینه که پس استصحاب اینها حکم به بقا نیست، بل ذالک الوجه، بلکه استصحاب اینها یه استصحاب مستقل بنای عقلاییست، مثلا الا انهو، الا این که شأن چنین است، حیث لم یکن به حد ولا به رسم، حیثی که استصحاب این تعریف استصحاب حد و رسم نیست، یعنی تعریف حقیقی نیست، بل من قبیل شرح الاسم، بلکه از قبیل شرح الاسم و تعریف لفظی است، کما هو الحال در تعریفات غالبا، چنانچه غالب تعریفات مرحوم آخوند بارها فرمودن تعریف اسمی و شرح لفظی است، لم یکن له دلالتون، نمی باشد برای این تعریفی که منطبق بر بعضی از اقوال است دلالت علی انه نفس الوجه، بر این که این استصحاب در نظر این آقا خود این وجه است، یعنی بنای عقلا بر بقاست و این استصحاب با حکم به بقای دیگران فرق داره، چنین نیست، تعریف بر این مسئله دلالت نمی کند، بل الاشارت الیه، بلکه این تعریف برای اشاره به همون حکم به بقا است، اما از این وجه، از این طریقه، اینا میگن استصحاب حکم به بقا ولی از طریقه بنای عقلا. پس چون خلاصه تعریف شرح الاسمی هست، این اشکالات و این ایهامات رو در تعریف وارد نکنید، و لذا لا وقع عدل اشکال، لذا که تعریف حد و رسم نیست، تعریف شرح الاسمی است، وقعی نیست برای اشکال کردن علاما ذکره در تعریف استصحاب، بر اون چی که در تعریف استصحاب ذکر شده ما اشکال کنیم، به عدم ترد بالعکس، بگیم این تعریف مضطرب نیست، جامعه افراد و یا مانع اغیار نیست. فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْحَدِّ عَبِ الرَّسْمِ بَعْسُونَ، پس به درستی که نمی باشد به این عدم ترد و عکس، تعریب جامعه افراد و مانع اغیار نباشه مشکل نداره. ازالم یکن اگر نبوده باشد تعریف حد یا رسم بسی، اگه تعریف به حد و رسم نباشه، تعریف شرح الاسمی باشه، مترد و منعکس نباشه، اشکال نداره. فانه لم یکن به این عدم ترد و عکس، اگر تعریف حد و رسم نباشد بس و اشکالی، یعنی تعریف اگه تعریف شرح الاسم باشه، مترد و منعکس نباشه، اشکال نداره، جامعه افراد و مانع اغیار نباشه، عیب نداره. پس روشن شد ان ذکر تعریفات القوم له، ذکر تعریفات قوم بر این استصحاب و ما ذکر فیها و اون چی که ذکر شده در این تعریفات از اشکالات بلا حاصله و تطمیل بلا طائل است. ما بیایم بگیم این تعریفات کدوم یکی جامعه افراده، کدوم یکی مانع اغیاره، کدوم یکی این خصوصیات رو نداره، چند تا اشکال برای تعریفات وارده، این حرفا طول بلا طائله، چون تعریفات تعریفات شرح اللفظی و شرح الاسمی می باشد. حالا دقت بکنید اینجا که مرحوم آخون این توهم رو مطرح کردن از این که استصحاب تعریف شده بنای عقلا بر بقا، ممکنه این توهم بشه که این استصحاب با اون استصحاب دیگران ماهیتش فرق داره. این مهم این مسئله چه کسی است؟ شما حواشی رو مراجعه کنید تا بعد ببینیم کسی که این ایهام رو داشته که مرحوم آخون برای جواب از این ایهام میگن تعریف تعریف شرح الاسمی است، این مهم کدام یک از علما میباشد. نکته سوم در باب تعریف استصحاب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شد چنین بقاقه بیرسیم چنین